همین امسال با معاونت های تحقیقات و فناوری کل دانشگاه گذاشتیم، دو هفته پیش توی بعد از ماه مبارک رمضان نشست حضوری معاونت های تحقیقاتی کل کشور رو داریم و حدود 21 تا 23 اردیبهشت رؤسای دانشگاه های کل کشور رو داریم، برای اینکه این اکتیو بودن این برنامه که شما بهش تنکی داشتید بیاییم برای دوستان موضوعات بدیم. من نیازهای حوزه سلامت از نظر دارو، از نظر تجهیزات پزشکی، از نظر مواد اولیه دارویی، مواد حد واسط، اینا رو ما گرفتیم بر اساس توانمندی هایی که دانشگاه ها دارند. حالا این توانمندی درصدش به زیر ساخت برمیگرده، به هیئت علمی برمیگرده، به اون امکانات و توانایی که اونجا وجود دارن، ما اینا رو برای کل دانشگاه توضیح خواهیم کرد.
ببینید اون امکانات آزمایشگاهی که خیلی اهمیت داره.
اونا که آزمایشگاهی دارن اگر ندارن، الان خب خوشبختانه من توی مدت، من قبل از ماه مبارک رمضان توی مدت 4-5 ماه حدود 24-5 استان رو بازدید میدونی داشتم، تیم 5 ما اونجا مستقر شدن. بنابراین ما الان تلاشمون بر اینه که نیازهای کشور رو در حوزه سلامت سوق بدیم به بله به سمت نیازسنجی
شده
به سمت پایان نامه ها، طراحی فناور و طراحی پژوهشی.
یعنی خودتون موضوع میدین از این بعد به دانشجویان پزشکی؟
بله، موضوع بهشون میدین و این موضوع رو دوستان باید انجام بدن، بعد بیاد سطح فناوریش ارزیابی بشه، بعد بره اونجا در حقیقت بره به سمت مسیرهایی که در دنیا وجود داره. ببینید در دنیا یه مدل وجود داره، اصطلاح بینا میگن مدل انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت،
یعنی یا پیوند صنعت و دانشگاه، یا پیوند دانشگاه و صنعت،
بین صنعت و دانشگاه یه مدلی داره، میاد در حقیقت این فناوری رو از دانشگاه انتقال میده به صنعت. این مدل رو ما خوشبختانه تو جلسات متعدد با دوستان صحبت کردیم، همینی که الان عرض می کردم، یعنی ما باید یه آموزش‌های کسب و کار، آموزش‌های فنی داشته باشیم، طرح‌ها و نمی‌دونم پایان‌نامه‌ها رو باید ببریم بهشون موضوع بدیم، موضوع در همین راستا باشه، ارزیابی سطح فناوری بکنیم،
بعد
ببریم داخل شرکت‌های ارزم حد واسط، شرکت‌های حد واسط یعنی حوزه‌های فناوری، یعنی پارک‌های علم فناوری، و دوستان در حقیقت بیان اونجا آزمایشگاهی طراحی کنن
و کارو شروع کنم.
کارو
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر پناهی، همچنان در خدمتتون هستیم، باز با شما صحبت میکنیم. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن، موضوع ما دانش بنیان، پیوند ایده و محصول.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خب طبق آمار به دست اومده، در حال حاضر در کشورمون بیش از 2975 شرکت دانش محور یا دانش بنیان در حال فعالیت هستن که تاییدیه های لازم رو هم گرفتن. اما مطلبی که بسیار اهمیت داره اینه که مجلس شورای اسلامی هم حتی قانونی رو در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان تصویب کرده. همه چیز مهیاست، یعنی ایده هست، شرکت هست، محقق هست، تجهیزات و امکانات هست، منتها باید تلاش کنیم که این ایده ها رو به محصول تبدیل کنیم. آقای کریمی،
اول سلام عرض میکنم، ببخشید که صحبتتون فرصت نشد زودتر سلام کنم خدمتتون. موردی که هست خانم شهبازی شما گفتین، هست هایی که میگید هست هایی هستش که روی کاغذه.
بله.
و ما به نظرم باید برای اینکه بخوایم با این خوشحالی و امیدواری راجع به این طرح صحبت کنیم، باید یه ذره زمان بگذره ببینیم آیا مثل ایده ها، آیا مثل حرف ها یا قول هایی که سر مورد های دیگه گفته شده و عملی نشدن، قرار همچین اتفاقاتی دوباره تکرار بشه. چون امکاناتی که شما میگید، با دانشگاه ایرانو گشتیم، یا حتی پر امکانات ترین دانشگاه و پر خوشنام ترین و خوش آوازه ترین دانشگاه تهرانو بنده که رفتم دیدم تجهیزات اونقدر به نام و به روزی که ما خودمون میگیم تجهیزات هست ندارن، و بعضی وقتا شاید ساده ترین نیازشون داشتن یه سایت کامپیوتری که بتونه با یک اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشن به مقاله های جهانی. و مورد بعدی اینه که حرکت شتاب زده همیشه مشکل داره. اینکه ما به صورت شتاب زده داریم حرکت میکنیم به سمت دانش بنیان، این ترس رو ایجاد میکنه، اینکه ما هر ایده ای رو، حتی ایده هایی که فعلا نیازی بهش رو نداریم، چون ایده بالاخره هزینه داره، آزمایشگاه هزینه داره، چاپ اونا هزینه داره، بررسی وقت تلف میشه. و اگه ما شتاب زده حرکت کنیم و بخوایم فقط ایده پراکنی کنیم و ایده بدیم تو رو این کار کن، تو رو موضوع بکار کن، یه ایده های بی اهمیت و این لالوها رد بشه و داشته باشیم، خب هم وقت رو تلف کردیم، هم هزینه‌مون رو تلف کردیم سر موضوع های و ایده هایی که حداقل الان اولویت کشور، اولویت اون ارگانی که داره ایده رو میده نیست. بر همین این نگرانی ها همه هست و خوشحال میشم جناب دکتر راجبی این نگرانی ها این که راجبشون حداقل فکری کردن صحبت کنه.
آقای دکتر پناهی بفرمایید.
بله عرض کنم که ببینید دغدغه دوستمون درسته، ولی این مواردی که من دارم توضیح میدم این موارد اینجوری نیست که از دیروز شروع شده باشه. ببینید در دنیا اشاره کردم مثلا این مدل انتقال فناوری از دانشگاه به سنت وجود داره و ما در ایران هم، من خودم قبل از اینکه بیام تو معاونت تعهد و فناوری کشور، من 10-15 تا فراورده داروی ریکامبیننت رو تا می دانشگاه علوم پزشکی کشور مثلا ازم قاچ داره 8-9 ترکیب شما بگیرید تا با مانترفروم بگیرید، یا خیلی از داروهایی که الان تو بازار داروی ما وجود داره این اصلا با همین مسیر بوده، ولی جیر این بوده. ببینید نکته که خیلی مهمه و دوستانم اشاره کردن، ببینید جیر ما اینه، تبدیل تحقیقات به فناوری در حوزه سلامت نرخ جهانیش حدود 5%. ببینید یعنی چی؟ یعنی اگر یک پژوهشی در دانشگاه به اختراع تبدیل بشود که اصطلاحا بهش میگن شاخص کاربردی بودن تحقیقات، در کشورهای در حال توسعه حدود 5%. این عدد در کشور ما زیر 1%. یعنی چی؟ یعنی تعداد مراکز تحقیقاتی ما که الان حدود 800 تا مرکز تحقیقات داریم و پایان نامه های قابل توجه و طرحهای تحقیقاتی قابل توجهی هم داره انجام میشه، اینا فقط میره منجر به چاپ مقاله میشه و تمام.
خب مشکل یعنی کجاست آقای دکتر؟
یعنی الان عرض میکنم
دانش رو داریم، الان ایده رو هم داریم به قول شما.
الان عرض میکنم احسن دقیقا همین عرض میکنم. ببینید نگاه های ما در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اینجوری بوده که ما فکر کردیم و فکر میکردیم اگر یک پایان نامه، یک طرح تحقیقاتی، یک ایده در دانشگاه انجام میشه، همین که مقاله ازش منتشر شد و در مجلات معتبر کار تمومه. در صورتی که ما الان اومدیم گفتم آقا طرح پژوهشی، طرح فناور حتما باید بشه و ثبت اختراع، حتما باید بیاد نمونه اولیه و محصول ازش ساخته شود، حتما باید بیاد شرکت فناور و شرکت دانش بنیان و اون فراورده باید تجاری سازی بشود و بره تو بازار.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر پناهی، معاون تحقیقات وزارت بهداشت. باز خوشبختانه بحث معافیت از پرداخت مالیات و عوارض و حقوق گمرکی مشمول شرکت‌های دانش‌بنیان میشه که این هم
توضیح بدن شما اشاره
کردید. بله باز حالا اینها رو هم باید به فال نیک بگیریم که امیدوار هستیم با توجه به شعار امسال تولید دانش‌بنیان اشتغال آفرینی، مزیت‌هایی که قراره برای شرکت‌های دانش‌بنیان لحاظ بشه بیشتر از اینا بشه تا عزیزان در این شرکت‌ها در واقع امید بیشتری داشته باشن برای فعالیت. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر پناهی، با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمت هستیم، سلامت باشید.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
به نام خدای خوب و مهربان و سلام. پیوند ایده و محصول در شرکت‌های دانش‌بنیان. می‌خوایم از شهروندان عزیز به خصوص قشر تحصیل کرده درباره شرکت‌های دانش‌بنیان بپرسیم. تا حالا از خودت پرسیدی که این همه دنبال دانش‌بنیانن یعنی چی؟
راستیاتش نه، ولی خب کسایی هم هستن که بخوان ایده‌ای داشته باشن که بخوان اونها رو ارائه بدن.
علم دانش‌بنیان به نظر من علمیه که میتونه با هزینه کمتر توسط همین دانشجویان نخبه کشوری و اساتید کشور
مفید باشه واسه جامعه و افراد جامعه که ازش استفاده کنن.
امکاناتی که ما خودمون مد نظرمون هست تو خود کشور تولید بشه.
علمیه که پایه و اساسش اصولی باشه و به روز باشه، بر اساس تحقیق و پژوهش باشه و به ارائه برسه
با کمترین هزینه و کمترین زمان و با نیروهای خود کشور که همون دانشجوهای خودمون تو این کارا وارد بشن.
اصلا دانش بنیان یعنی چی؟
دانش بنیان گروه‌های زایش سرمایه داشته. تو قرن جدید شرکت‌ها و چیزی که دانش بنیان هست به اصطلاح مبدا زایش سرمایه هست.
بر اساس تحقیق و پژوهش باشه و به ارائه برسه.
دانشی که جواب بیشتر سوالات علمی رو بهمون میده.
چون ایده‌های جدید و دانش بروز هست، حتما باید مفیدتر و بهتر باشه.
و خیلی هم کاربردی هستش.
علمیه که پایه و اساسش اصولی باشه و بروز باشه.
با علم و پژوهش هست و کلا هم علم بروزی هستش.
دانش من علم و فناوری بروز دیگه.
میگن مثلا این محصول دانش بنیانه، یعنی کیفیتش خوبه؟
آره دیگه، بر اساس کلی تحقیقات و پژوهش بوده که اون محصول به دست اومده و کیفیتش خیلی باید خوب باشه.
خیلی معیار نیست، شاید بعضی موقع از یه چیزی بتونی به عنوان یه اسم استفاده کنی.
محصول دانش بنیان، حالا من از نظر کیفیتی نمیتونم نظری بدم، ولی در مقایسه با محصولات خارجی هم کیفیتی کمتری نخواهد داشت. بهتر نباشه کمتر هم نیست از اونا.
خب تکنولوژی برتری داره، سرمایه زیادی هم پشت دستشونه. مثلا یه دفعه پروژه یه دفعه این اونا با 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار کلیک میزنن.
بله اگه شرایطش باشه، کمک مسئولین باشه، آره. اگه اساتید هم کمک کنن، حالا وعید و طرحمونو بهشون بگیم اونا هم حمایت کنن، بله حتما.
و این محصولات خیلی خاص هستن و کاربردی هستن و حتی این محصولات در مقایسه با کالاهای خارجی میتونیم بگیم هم تک هستن و هم کیفیت بهتری هم دارن.
فرقش با غیر دانش بنیان چیه؟
خب دیگه این محصول ابتکاری بروزه و نسبت به محصولات قدیمی خیلی بهتره دیگه.
با استفاده از همین شرکت‌های دانش بنیان و علم پژوهشی که دانشجویان و اساتید و نخبه‌های کشوری انجام میدن، میتونیم بهترین محصولات و با بهترین کیفیت و تولید داشته باشیم و کمتری هزینه رو هم برامون ایجاد بکنن.
بگن این دانش بنیان به اصطلاح مأخذ فکریه که الان مثلا به طور کلی اسمشون دانش بنیان، میتونن اسم دیگه هم بذارن روش.
و همه این محصولات با افتخار میتونیم وارد بازار کنیم که مردم بتونن بهترین محصولا با کمترین هزینه رو استفاده بکنن.
یه رجوعی هست به شرکتایی که مثلا ایده جدیده دارن پرورش میدن، یکی میاد میگه آقا من فلان چیز احتیاج دارم.
من که الان دارم تو رشته عمران تحصیل میکنم، ایده‌ای هم دارم، ولی اگه راهش فراهم باشه میتونم حالا اگه بشه اون ایده رو ارائه بدم و اگه حمایت هم بشه اون ایده به تحقق بپیونده دیگه.
انشالله که شرکت های دانش بنیان روز به روز گسترش و توسعه پیدا کنه و تمام افرادی که تحصیل کرده هستن بتونن ایده های خلاقانه خودشون رو در این شرکت ها به محصول تبدیل کنن. لحظه هاتون بخیر. طیبه زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
اما تعریف شرکت دانش بنیان چیه؟ خب دانش بنیان به شرکت‌های گفته میشه که بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می‌گیرن. این شرکت‌ها برای گسترش اختراع و نوآوری در حوزه‌های فناوری‌های برتر تشکیل میشن. در ایران به شرکت یا مؤسسه‌ای که از لحاظ فنی، مالی و سیستمی پارامترهای مورد نظر آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان رو داشته باشه، دانش بنیان گفته میشه. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان در ایران در اواخر سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از دوره 11ام ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی ارزیابی و اعطای تاییدیه دانش بنیان به متقاضیان شد. از جمله وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری، تقویت فرایند تجاری سازی و البته حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیانه. یه سوالی هم مطرح کردیم که شرکت‌های دانش بنیان چه تفاوتی با سایر شرکت‌ها دارن؟ شرکت دانش بنیان یا همون شرکت‌های متمرکز بر دانش به اون دسته از شرکت‌های تلقی میشه که دارای ارزش‌هایی باشن که بر اساس دانش و فناوری اطلاعات بنا شده باشه. در واقع میشه گفت که این دسته از شرکت‌ها موتور رشد و توسعه هر کشور در حال توسعه محسوب میشه. این شرکت‌ها موجب و باعث رونق و شکوفایی میشه و قطعاً باعث پیشرفت دانش کشور میشه. البته ممکنه در مورد این شرکت سالهای زیادی در ذهن شما شنوندگان گرامی ایجاد شده باشه که به طور مثال چه شرکت‌هایی جزء دانش بنیان محسوب میشن. اینجا برنامه افق روشن با موضوع دانش بنیان، پیوند ایده و محصول. در ادامه این برنامه به اتفاق پرهام کریمی قراره که صحبت کنیم با آقای دکتر اللهیاری. ایشون رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان پویندگان پزشکی پردیس هستند. آقای دکتر اللهیاری، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و سال نو هم تبریک میگم. ایام ماه مبارک رمضانم
ممنون از شما.
شنوندگان تبریک هست.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. ما در برنامه خب قبل از شما با آقای دکتر پناهی صحبت کردیم، معاون تحقیقات وزارت بهداشت. کم و بیش شنوندگان و ما رو با شرکت دانش بنیان آشنا کردن، اما هنوز چند سوال وجود داره که به طور کلی شرکت‌های دانش بنیان در واقع چه جور شرکتی هستن و این شرکت‌ها دقیقاً چه ویژگی‌ای دارن؟ آیا دولت از اونها حمایت می‌کنه یا آیا حمایت نمی‌کنه؟ هرچند که می‌دونیم مشمول یک سری مافیات‌هایی هستن، از جمله مافیات‌های مالیاتی، گمرکی و بازرگانی. اما می‌خوایم در این بخش با شما بیشتر راجع به حمایت‌های دولت صحبت کنیم، با توجه به اینکه شعار امسال هم که مشخص شده محوریت دانش بنیان هست، باید دید که دولت چه عزمی داره در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. ابتدا بفرمایید که خودتون چند سالی که این شرکت رو دارین؟
عرض خدمتتون که ما در حقیقت این شرکت پویندگان پزشکی پردیس از سال 86 تأسیس شده و ما از همون ابتدا حالا تحت عنوان دانش بنیان فعالیت‌های خودمون رو شروع کردیم. شرکت‌های دانش بنیان می‌دونید بیشترین داراییشون در حقیقت همون دانش فنی هست و فعالیت و asset این کمپانی ها بیشتر بر روی منابع انسانی هستش که خوشبختانه کشور ما غنی هست از این قضیه و خب میدونید ما به لحاظ مهندسی چهارمین کشور دنیا از نظر تعداد مهندس و کیفیت هستیم. در دنیا هم خب مهندسان جزو بهترین ها هستن و یک پتانسیل بسیار بالایی وجود داشته که خب تو این حوزه تفریقات خیلی خوبی هم برای کشور به وجود اومده که خب حالا ما هم
خب میخواییم در واقع تجربه شما رو در برنامه افق روشن امروز بشنویم که در طی این مدتی که در این شرکت فعالیت کردیم و رئیس هیئت مدیره این شرکت هم هستید، چقدر مانع پیش روی شما بود، موانع اصلی چیا بودن و چقدر دولت واقعا دست شما رو گرفت
در رابطه با مشکلاتی که فرمودین؟ ببین بحث تحقیق و توسعه کشور ما هزینه‌های بسیار زیادی داره به این شرکت ها تحمیل میشه. دلیل اصلیش بله به این دلیل هستش که حالا موارد مثل تحریم و در حقیقت فشارهای اقتصادی و نکته خیلی مهم میشن این مشکلات اقتصادی و پای پولی کشور که خیلی تو این چند سال گذشته باعث مشکل شده، باعث شده که خیلی از محققین ما مثل در حقیقت همین کشورهایی که مثلا سرمایه هایی رو به یه جایی میرسونن، اون سرمایه تازه آماده بهره برداری که میشن کوچ میکنن به یک کشور دیگه و این اتفاق داره تو شرکت های ما میفته. یک کارشناس موفق ما به راحتی میتونه در اروپا و آمریکا یه عددی بلوش بین 5 تا 10 هزار دلار درآمد داشته باشه که با این آی پولی که الان ما داریم عملا این فاصله و خلأ خیلی زیاد شده بین ما و در حقیقت اون رقابتی که با شرکت های خارجی هست و طبیعتا ما از دست دادن منابع انسانیمون دچار مشکلات حادی هست.
پس به نظر میرسه که اون بحث ماندگاری محققان شرکت دانش بنیان هم از این به بعد باید مورد توجه دولت قرار بگیره. اما بحث پایانی و نکته پایانی رو بشنویم از آقای کریمی.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای اللهیاری.
موردی
که مطرح شد قبل اینکه حالا با شما صحبت کنیم این بودش که شرایط به صورت روی کاغذ میتونستیم بگیم خیلی شرایط ایدئال و جذابی دیده میشد، حتی اون پایه پولی و اون حقوقی که باید دریافت کنه یه کارشناسی که توی شرکت داره کار میکنه رو ما کنار بگذاریم. به نظرم چیز دیگه‌ای که بیشتر عامل مهاجرت و رفتن میشه اون 5 تا 10000 دلار یا حتی رقمای بالاتر نیست، این سنگ اندازی است. شما جایی که احساس کنید کاری که دارید میکنید ارزش نداره از دیدگاهشون، یا به قول خودتون دیدگاه اینه که ما یه کشوری هستیم که نفت، صنایع بزرگ، فولاد، معدنکاوی باید داشته باشیم و دانش بنیان نیازی نیست، چیزی که الان پس از این اتفاقا که داره میفته فهمیدیم که اشتباه بوده. میخواستم اینم نظر شما چیه، این که اگه ما نتونیم اون میزان رقمو بدیم، فقط حالا چون شعار هم امسال شد و اشاره کردین که شاید روند بهتر بشه، اگه ما روند رو فقط بهتر کنیم یه ذره به کار ارزش قائل باشیم واسه این شرکت ها، به نظرتون ممکنه بتونیم جلوی مهاجرت ها رو بگیریم؟
وقتی پرداخت مطالبات شرکت هامون توسط مثلا بیمه ها بحث بهداشت درمان هستیم داره با تاخیر 2 سال و 3 سال انجام میشه، خب طبیعتاً گردش مالی شرکت های دانشمندان چون مشکل میشه، هیچ کسی هم به این موضوع رسیدگی نکرده.
درست.
بحث در حقیقت سازمان ایده و شرکت های استارتاپ و تبدیل اونا به شرکت های بزرگتر و دانش بنیان موضوعی که خیلی روش تلاش شده، ولی در عمل ما بایستی اینجوری فکر بکنیم که یه اکوسیستمی درست بکنیم که اون ظرفیت ها رو ایجاد بکنه. ما هی نباید تزریق منابع و سرمایه بکنیم که در حقیقت یه اتفاقی بره جلو. ما باید شرایط رو در حقیقت جوری ببینیم در صنعت که شرکت دانش بنیان که ارزش افزوده داره ایجاد میکنه، که این شرکت ها عمدتا شرکت های کوچیکی هستن که استارت میزنن و فعالیتشون شروع میکنن، نیاز به حمایت های خیلی بالایی دارن. از حمایت فقط هم پول نیست که وام بهشون بدیم.
درست.
ما منتورینگ خیلی قوی میخوایم، حمایت های دولتی قوی میخوایم، حمایت های قضایی و حقوقی میخوایم. ما خیلی وقتا مافیای این صنایع میان و آسیب های سنگینی به شرکت های دانش بنیان میزنن، چون ارزش افزوده تو این صنایع خیلی بالاست و اگر هر شرکت دانش بنیان ما بیاد محصول جدید رو تولید کنه، یه مغازه‌ای رو تو بحث در حقیقت جابجایی پولای سنگین داره تعطیل میکنه و این مسئله باعث میشه که عملا فشارهای خیلی زیادی به این شرکت ها بیاد. این آدما معمولا آدمایی هستن که خیلی در حقیقت به طور من روحیه ظریفی دارن و همشون آدمایی نیستن که وایسن مقاومت کنن و بجنگن راجع به مشکلاتی که براشون ایجاد میشه.
طبیعتاً وقتی دارن کارشون جای دیگه ارزش بیشتری داره، دلیلی هم واسه موندن ندارم.
دقیقاً همینطوره. من خواهشی دارم، من بسیار درخواست میکنم از رئیس محترم قوه قضاییه، شاید اولین بار باشه این حرفا داریم مطرح میکنیم، و رئیس محترم جمهور که اینها بیان پای کار و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان رو به صورت عملیاتی حل بکنن. ما وقتی محصولی رو میتونیم تولید بکنیم که ارزش افزودش داخل کشوره و همه استانداردهای بین‌المللی رو پاس کرده، چرا باید کالای وارداتی همزمان باید وارد بشه؟ چرا باید بعضی از این محصولات حتی ارز 4200 ارز ترجیحی بهشون تخصیص داده بشه؟ و ارز 4200 یعنی 80% سوبسید به کالای وارداتی در مقابل تولید داخل. شرکت‌های دانش بنیانمون یه کالای 10 دلاری رو با هزینه تمام شده 10 دلار وقتی تولید میکنن یه دفعه میتونن جلوی در حقیقت خروج ارز 1000 دلاری رو بگیرن. متوجه هستی؟
بله.
خیلی طبیعیه که اینا با مشکلات حادی روبرو بشن تو این فعالیت که دارن میکنن. رضا خیلی طبیعیه مواردی.
بله. تشکر میکنیم از شما آقای دکتر اللهیاری و خدا نگهدارتون.
قربان شما، متشکرم. خواهش
دوستان شنونده، هر محصول و یا خدمتی که ما در زندگی خودمون از اون بهره میبریم نتیجه یک سری نوآوری های کوچیک و بزرگه. به اتفاق پرهام کریمی با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار، امیدوارم که برنامه مفیدی بوده باشه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا 28 فروردین ماه مصادف با 15 ماه مبارک رمضان و سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت.
به همین مناسبت رادیو سبا با تصحیح از اخلاق حسنه امام دوم ما شیعیان در مورد کرامت های اخلاقی صحبت میکنه.
به وقت زندگی،
کرامت و بخشندگی از ویژگی های انسان های بزرگه. به وقت زندگی رادیو سبا در روز یک شنبه 28 فروردین ماه مصادف با 15 ماه مبارک رمضان و میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی به موضوع کرامات اخلاقی در خانواده میپردازه. از شما خانواده های عزیز دعوت میکنم تا در روز یک شنبه 28 فروردین ماه همراه به وقت زندگی باشید با موضوع کرامت اخلاقی در خانواده. ساعت 10 صبح روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز منتظر شما هستیم.
حس و حال ماه مبارک رمضان یه جوریه که انگار خدا ابرهای رحمتش رو بر روی سر ما گسترونده و بارون رحمتش غبار گناه رو از دلهای ما پاک میکنه.
بارانی ترین ماه نام ویژه برنامه‌ایه که در لحظات پرترابط سحرگاه از رادیو سلامت تقدیم شما میشه.
من محسن عزری هستم، تهیه کننده بارانی ترین ماه رادیو سلامت، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان. 31 فروردین ماه 1401 میتونید این برنامه رو با موضوع پرهیز از ظلم به خود و دیگران و رعایت انصاف در رفتار بشنوید. کارشناس برنامه آقای دکتر امید نژاد کاظم، مجری برنامه آقای محمد مطلب، و ساعت 3:30 تا 5 بامداد میتونید شنونده این برنامه باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
ساعت 10 صبح، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
روز بخیر. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اصلا فرصت‌های شغلی ایمن برای کودکان کار فراهم کنند گفت کودکانی که در سن کان هستند اصناف یا جاهای دیگر می توانند محیط امنی را برای آنها ایجاد کرد. سید حسن موسوی چلک در برنامه روی خط خبر گفت نمونه ی همکاری اصناف با کودکان کار طرح استاد شاگردی است که در چندین شهر انجام